آقای نیکزاد امیر لشکر بود.
آها نظامی بودن.
بله. ولی با این وجود با اینکه در واقع مسائل مالی برام مطرح نبود، ولی چون دورنگری داشت. به همین جا شما میگم که من در 10 سالگی پدرم رو از دست دادم، یعنی اول فروردین 1334 10 سالم بود که، ولی خب حالا این اول مصیبت بود ولی برای من بعدن یک هویت اخلاقی و زندگی شد. میرفت پول میداد به این اون موقع های مثل الان نبود یک کامپیوتر و این مسئله باشه، مثلا به دیخلیگی، به مثلا آهنگری، به برقاره اینا پول میداد که من برم تابستون کار بکنم تا اون سالایی که ایشون زنده بودن و بعد از اون دستمزد بگیرم که کار رو عیب نبینم، کار هویت ببینم، کار جوهر آدم ببینم، به کار مانوس شدم. در نتیجه من کار رو یک شوق ببینم، یک اشتیاق، یک عشق ببینم و این کار ادامه داد. وقتی ایشون هم در واقع از دنیا رفتن خب برای من خیلی مصیبت بود، اما یاد گرفتم که باید رو پای خودم بایستم. برای ایستادن باید خود آدم برای خودش ایجاد ریشه بکنه.
حواستون هست دیگه، ممکنه بعضی از ماها این اتفاق برامون افتاده باشه که در کودکی عزیزمون رو از دست داده باشیم، پدر یا مادرمون رو از دست داده باشیم، این اتفاق ممکنه افتاده باشه. ولی بعضی از آدم ها این میشه اول تراژدی زندگیشون و اثر سیاهش رو میگذاره تا پایان زندگی، ولی برای شما درسته در لحظه وقوع یک فاجعه بوده، ولی به ما نسل جوان دارید میگید این خودش تبدیل به یه موتور محرک شد،
کاملا درست،
انرژی یه موتور رو انگار تامین کرد برای که شما بتونید راه قله رو پیش بگیرید.
راهش اینه که در همه جای دنیا اینجوری، وقتی یک حادثه، یه اتفاقی، یه رویدادی پیش میاد، اول انکاره، غیر ممکنه مثلا، بعد تأثره، حالا هیجانات احساسی، تأثر یه و نوازیم، بعد باوره و ادامه زندگی. خب طبیعتا من شامل اون دو بخشم بودم، دیدم ادامه زندگی رو من باید خودم رو انجام بدم، یه خودساختگی داشتم. سوالی که فرمودید من فراموش نکرده باشم، گفتید که من دوران کودکی، نه من احساس رهبری داشتم، سعی می‌کردم که مدیر باشم. اون موقع فوتبال زیاد نبود، والیبال بود، داشبال بود، نمیدونم هر چیز، بسکتبال بود. سعی می‌کردم همیشه کاری بکنم که مطرح باشم، یعنی خودم به خطر میداختم که مثلا بتونم آبشار مثلا بزنم. این نوع تفکر اگه در وجود بچه ما باشه که همیشه پیش قرابول یک اندیشه باشن و یه کاری که من میکردم که الانم بعد نیست که به شما بگم، بدونی که بخوام البته اینجور هر چیزی که درد میشدم تو جامعه میدیدم فقط میگودم چرا این تابلو چرا اینجاست، این ماشین چرا اینجا ایستاده، این جوب چرا آب داره، مثلا از مهم نمیدونم این معلمه چرا بد اخلاقه، فقط دارم به اون مثال از مهم. بعد خب یه چیز جواب به دست نمیوردم ولی ذهن من نمیست برد، یعنی این در واقع شستشو میدونم مغزم که همیشه سوال کننده باشم. هنوزم بعد از در واقع گذشت 75 سال اگه یه چیز میخوام ببینم میگم خب چرا اینجوریه، دلیل باید داشته باشه، اگر ازش نفهمم ابی نداره، بعدا متوجه خواهم شد که این چرا باید این... چون باید هر چیزی در جهان هستی به وجود میاد یک انگیزه داره، اگر کوی آفریده شده، اگر دریایی هست، اگر آدم ها هستن، اگر اندیشه هست، یه تفکر پشتشه. ما باید بریم مبدأ و تفکر فکر بکنیم. در واقع اگر طبیعت خوابید من تو هم میخوابیم، طبیعت درست شب میشه برای من تو، ولی داره تکامل پیدا میکنه، بچه من و شما هم میخوابه، من و شما هم میخوابیم، ظاهرا خوابیم، ببینید تکوین میشیم، تکامل پیدا میکنیم. پس در طبیعت، در قاموس کائنات خواب معنی نداره، استراحت چطور.
فرمایش شما دقیقا تایید فرمایش یکی از استادان ما بود در دانشگاه، میگفت هر کاری میخواید انجام بدید اول باید دلیلش رو خودتون بدونید.
بله،
دلیلش رو باید بدونید، اینکه هر چیزی نیاز به استدلال داره و دلیلش باید مشخص بشه. برگردیم دوباره به سن کودکی، فکر کنم شما پول در آوردن رو زود تجربه کردید.
کار کردن. از اون... کار کردن.
کار کردن.
نه
اسمش کار کردن.
اشکال ما اینه که
آخه مثلا ببینم اولین پولی که در آوردید.
والا یادم حالا شما این عددی که الان مثلا نمیدونی چه عددیه. اون موقع دو ریال. بعد شد 5 ریال. دستمزد میدادن. تابستون بودیم. بعد ساعت دستمزد سر کارو بعد از اون پول میفته. ولی بازی رو هم میکردیم. گانی بازی میکردیم. داشبال بازی میکردیم. والیبال بازی میکردیم. بازی رو داشتیم. در واقع این کار هم میکردیم که جوهر کار داشته باشیم. پدرم میگفتش که دو چیز رو بچه باید داشته باشیم. یک، باید جوهر کار بهش یاد بدیم. و بعد حرف راست رو باید بچه پرسید. یه صداقت رو میگفت در پیشه انسان ها باید اینجوری باشه که صادق به قضیه باشه.
بعد از اینکه پدر از دنیا رفتن، اولین پولی که در آوردین، ترسیدم بگم اولین جایی که رفتید کار کردید چی کجا بود، چه کردید و چقدر دستمزد گرفتید؟
اولش نمیدونم، ولی میدونم که خود من شروع کردم به پسنداز که میگردم، رفتم این نخای کرچی هست، نخای نازو که برای تور والیبال میرفتم، اسمش هم یادم رفته، اولا میگردم تور والیبال تور میکردم، مثلا اون موقع توپا که بود مثل الان نبود که اینجوری باشه، یه توی داشت، روی داشت، بند داشت، واسه اینا رو میخریدم توپ میکردم و اینا رو اجاره میدادم. یعنی در به ابتکار به خرج میدادم، تو اون زمان این نوع ابتکار به خرج میدادم. حتی خب کارهای دیگه هم میکردم، نه که نکرده باشم، بچه بودیم دیگه، زیاد اجزه نشیم از منطقه محلم خارج بشیم. پس باید کار میکردم که به درد محل بخوره. تابستونا مثل امروز نبود که همه چی ورزش باشه، که مثلا بادبودک درست میکردیم، فانوس درست میکردیم، نمیدونم زوروک درست میکردیم، از این نوع کارا که ما رو مشغول بکنه. فن رو یاد گرفته بودیم. ببین چکش و میخ و فن و سندان و بچه های موقع یاد میگرفتن، یعنی تن به کار میدادن تا بتونن که بزرگ بشن بتونن کارآمد بشن. و من از این تجربه ای که در دوران کودکی پدرم بر من برسسیده تو روزم در تمام ادوار زندگی خودم ازش برخوردار بشم. چیزی که در کودکی یاد گرفتم دو سه سال، یه عمر دارم ازش برخوردار بشم.
آقای فروتن، این بده که نسل جدید مثل نسل شما نیست یا هست شکلش فرق کرده از نظر تن به کار دادن؟
اما که نسل رفاه طلب، نسل بچه های امروز ما نیستن که همسن شما هستن، نسل ببخشید در باید بزرگترات های شما هستن، افتاد به نسل رفاه. آها. بعد حالا بچه های ما رو متهم میکنن. اگر من الانم که دارم دقیقا بچه هم صحبت میکنم، من سه تا دختر دارم، برگم که چهار تا دبه دارم، خب بچه هم شاید منابع مالی برشون چند و محتر نماشه، ولی کار میکنن، کار میکنن، واحد تولیدی دارن، واحد تجاری دارن، واحد نقاشی دارن، از این بطاله. اون نسلی که رفاه قرار گرفت یاد نداد، بهش یاد ندادن که بتونه کار و پیشه اندیشش بکنه. در نتیجه وقتی فرزندانشون به دنیا آمدن امثال سن شما، نمیزن باید چیکار بکنن. بعد پدیده جدید در واقع افق مدرن تکنیک و تکنولوژی در جهان هم اینقدر بروز شد که اصلا نسل قدیم اصلا فارغ از این قضایا بود. جریان جوانهای امروز به اوی پدیده مواجه شدن که برای خودش نو بود، برای پدرشون نو بود، کارم یاد نگرفته بودن، در واقع جوهر کار رو به کار نگرفته بودن، نه که جوهر کار نداشته باشن، نه با یک ابهام قرار گرفتن. و بعدم متاسفانه بذار واقعیت به شما بگم، چون بالاخره این عراض بندی که با فهمه شما در واقع مخلوط میشه برای شنوندگان شما، بذار به شما راستش به شما بگم، تنبلی کار نکردن رو، برای که میدونستن ایران چه سرنوشت موفقی خواهد داشت که اگر سوال بشه بدون جواب خواهم داد، پیشه کردن به عنوان کار نکن، کار بده، کار آره، کار مثلا مال تراکتوره، بعد جملات زشت دیگری میکردن که بعد اینا دور بشه از کار کردن، چون اگه کار بشه نیاز بهتر میشه، اگه نیاز بهتر بشه ایجاد انگیزه برای کار بهتر میشه، سرمایه به دست میاد و خیلی مسائل. مردم رو عادت دادن به بیکاری، حالا هست دیگه، بعدم ادامهش همین داستان نفت هم که اومد به وجود اومد، در واقع ما رو به عنوان که به عنوان یک سرمایه ملی بشناسن، به عنوان یک هزینه درآمد شناختن. همین کجای دنیا و که نفت دارن به عنوان سرمایه هزینه نگاه نمی‌کنن، به عنوان سرمایه در واقع آینده نگاه میکنن. متاسفانه این کارو کردن و اون نسل خودشو گم کرد، خود ساخته نشد. حاصلش نسل شما هستن. شما باید دو تا کار انجام بدید، یک باید پوشش بدید به نسل قبلیتون و بعد تلاش کنید برای نسل امروز رو دیگه بسیار مدرنه، خیلی امروز مدرنه. یعنی شما اگر نمیدونم هفته آینده مراجعه کنید، پدیده‌های جدید دنیا چیز دیگه به شما میگه. ولی خوشبختانه، این برنامه‌های رسانه‌ای، حالا از رادیو و تلویزیون و اینترنت و شبکه‌های دیپا، تونسته در واقع نوجوان ها و جوان ما رو بسیار بارور بکنه، خلاقشون کرده، نمیدونه چون مصرف بکنن. ما در گذشته اگه مثلا فرق کنید یه کاری بخواستیم انجام بدیم، یا بگنن نکن، یا بچی درسته فهلا. یا مثلا این کار ببخشی بگم این فضوش به شما نمیده. امروز یه بچه 5 ساله نوه من باور کنید بعدی با این کامپیوتر و این
اپلیکیشن راحت
کنید. اصلا من میمونم یه خلاقیت بی نهایت و اون موقع کاملا ماها رو در واقع دور از یه خلاقیت نشن داشتیم ولی نمی اندازه در واقع سعی میکرده اون موقع همه انگیزه فرهنگی در اینا هم بگونه بود که ما رو مصرف کننده ترقی بکنن. امروز جهان هستی اینو نمیپسنده. حالا یه قرار شد که من برگردم به تاریخ پیشینه در واقع برنامه شما، میخوام به شما عرض بکنم که اولا صنعت ما از زمان امیرکبیر تو ایران روش پیدا کرد، 130-150 سال هم چیز داریم، جهان بیش از 400 ساله داره، پس ما تقریبا یک سوم جهان در صنعت هستیم. دوم چیزی که ما رو وادش عقب بیفتیم، یک جاده ابریشم بود، یعنی تجارت ما تازه مصرف کننده باشیم، صنعتگر نباشیم، صنعت بود جای دیگه باشه. دوم داستان همین استخراج نفت شد که ما بتوانیم تا میتوانیم منفعل باشیم، افیون داشته باشیم، یعنی در واقع معتاد اعتیاد از این حرفا و بعد اصلا به کار فکر نکنیم، بیام کار مال چیزی به شما گفتم
نفت هست دیگه، فروش میده، پولش میاد، خزینه های جاری.
ببین میگن گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشتر زنن سر مسگری. اون موقع تنپروری و لابولگری و نشودن ها شد. امروز نسل جوان میدونی باید تون سرمایه ملی که نفت نداره بده، تون بیدارشی بده، اصلا تن به کار ندارن امروز باید بده و بعد همه جوان ها امروز ما متهم میکنیم که آقا چه کار نمی کنن. یادش دادیم را در نمی. حالا ببخشید ما میگم امسال ما یه تعدادی باشن به بچه‌ها کار یاد بده. من یادم تو همینجا که الان خدمت هستم یه دختر بزرگ من در 11 سالش بود، همین ایام پاییزم بود، در مثلا یه کالای نمیدونم حالا یه حلبی آوردن گفتم بده بیاره. مادرش که حالا خدا رحمت کنه چند ماه پیشم ما رو ترک کردن رفتن، بعد خیلی ناراحت شد و گفت که بچه‌س دختره نمیشه، گفتم باید بیاره. میخوام به شما بگم که شاید زایش خیلی طولانی باشه ولی خیلی به درد جوانها میخوره، به درد باورهاتون میخوره. خسته یه دفعه یه حلبه رو برد و یه دجه کلو بود و سخت بود و خورد زمین پنن و تموم شدم. خب مادرها به طبع اولا هم مهربان هم دلسوز هم مادر هم بخره نگرانی دارن، آخه مرد حسابی این کار چی میکنی؟ این بچه هست. گفتم جوابش بعدن به شما میدم. این بعدن گذشت، مثلا شد این دختر من شد مثلا این دختر 26-27 ساله، خب ازدواج کرده بود، فرزنددار بود و شد مسئول یکی از بخش‌های عمده تشکیلات صنعتی من. بعد یه روزی به مادرش گفتم که یادت یه روزی من یه حلب اینم روغن چی بود داره آورده که آره آره خدا بگم چی خواهد بکنه بچه. گفتم الان داره 700 نفر رو اداره میکنه. اون سختی اون روز رو من دیدم، چون پدر سختی من یاد داده بود و من در بزرگی در واقع خود ساخته شدم و این بچه الان داره یک خیلی عظیمی از همکارانش رو اداره میکنه. جوهر رو باید دوران کودکی به بچه آموخت، باید به بچه به فرزند یاد داد که اگر میخوای کار انجام بدی و زیست نکنی زندگی بکنی میباید کار بکنی. کار که حالا شما فرمودید منابع مالیش نیست، کار جوهره، کار ارتقاء اندیشه است، کار جستجو کننده است، کار خدمت اجتماعیه، کار بازیافتش تغییر ماهیت از یک کالا به یک کالا دیگری. حالا ممکنه اندیشه باشه، ممکنه بعد بگه یدی باشه، فرق نمیکنه. اون اندیشه یک کار میکنه، بعضی به ید میاد، به دست میاد و خالق صنعت میشن از حرفا، بعضیا مثلا میان کامپیوتر اختراع میکنن و خیلی کشکشان
من باید یادآوری بکنم آنچه که استاد دارن میگن جناب فروتن اینا شعار نیست، اون چیزی که اتفاقا خودشون در زمان کودکی تجربه کردن. یعنی برای خرید فروش حتی برای اینکه مثلا پول در بیارن یه کاری بکنن در سن 10-12 سالگی با یه خلاقیتی رفتن پیدا کردن یه جور بتونن تور والیبال درست کنن مثلا، اینو بفروشن به بچه‌هایی یا اجاره بدن یا بفروشن به بچه‌هایی که میخوان بازی بکنن و این خلاقیت این صنعتگر بزرگی کشورمون نشون میده حتی در سن 10-12 سالگی.
بله بله.
شما مدرسه هم رفتید کلاس اول در همون امیریه درسته؟
بله من اگه بدآموزی نباشه بهتون عرض بکنم میتونید بعدم خواهید حذفش کنید نمیدونم.
نه بفهم.
من در دوران دبستانم 6 تا 7 مدرسه عوض کردم.
7 تا مدرسه،
6 تا کلاس 7 مدرسه. بس که
چرا بدآموزی داره؟
واسه که خب بچه بچه‌ی مدرسه بعد ششم میاد بیرون دیگه.
اخراجتون می‌کردن.
تقریبا تو همه مایا. تو همه مایا.
یعنی تحمل نمی‌شدید انقدر تماشایتون.
من خیلی جیشی بودم، خیلی ناآور بودم. فقط سوال می‌کردم. بعد واقعا سوال میگم که آزار بدم. سوال میگم این خلاق ذهنم این سوال ذهنم رو در واقع جوابش بده بکنم. بود آقا تو ها کلاس برو بیسون. بعد خب تکرار میشون بودم برس برو بیسون. باز برمیگشتم. یعنی که میخوام به شما بگم که مربیان ما در اون تاریخ چنین بودن که طاقت جواب سوال رو نداشتن. ولی امروز شما اگر معلمتون بتون جواب نده، من بتون جواب نده، شما با شبکه‌های جهانی
اجتماعی
سوالتو به دست میاری. و من یادم که معلم شدم، خب بچه ها شیطون هم دیگه، خودمون بقولم خط به شیطون ها بودیم دیگه. بعد که سوال میکردن من جواب میکردم، ببخش بچه ها من بلد نیستم، میرم سوال میکنم بشه جواب میدم، اعتراف میگردم به نادانستم، بودم اینقدر دانام که نمیدانم، معلمم، دبیرم و نمیدونم اینقدر. وقتی میگردم نمیدونم، بچه ها آروم میشدن، دیگه دست نمیکردن شیطان بیشتر بکنن، همراهی میکردن، میگم حالا کی نمیدونه میشه به من جواب بدید، من اینجا شاگرد باشم از شما بپرسم. و همین الان به همه بزرگان خوبی که الان شنونده شما هستن عرض میکنم که برای خوب بودن، برای وارسته بودن، برای سالم بودن، برای صادق بودن، برای سلامت نفس خود و فرزندت سعی کن که جراحی، کاسبی، دانشجویی، زن شوهری، برادری، حد سمتی تو جامعه داری، سعی کنید که اول معلم باشید. من معلمم، معلم یک کسی همیشه یاد میده ولی باید یاد بگیره. پس معلم همیشه شاگرده و معلمه، شاگرده و معلمه. و من اینو اون موقع یاد گرفتم که بعد سوالاتی که بچه ها میکنم برم شاگردی کنم، یاد بگیرم. و جالب به شما میگم، من تحصیلاتم در شبانه دانشگاه تهران گذروندم، شب شاگرد بودم، این بچه ها ازم میشستم و دو جمعه شیطونی میکردم،
روزم معلم
به روزم معلم.
این درس ارزشمند رو از استاد فروتن داشته باشیم برای بخش اول برنامه. بعد از چند ثانیه برگردیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید، به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. سامانه پیامکی ما 30036-37 به ما بگید گفتگومون همین حالا با جناب بهروز فروتن آیا به دلتون نشسته یا نه. همین الان به ما پیامک بدید و نظرتون در مورد این گفتگو برای ما ارسال بفرمایید به 30036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. همراهی بکنید با ما. ما داریم با جناب فروتن، یکی از بزرگترین صنعتگران کشورمون، صحبت میکنیم که آثارشون رو در خونه همه ایرانیان میشه دید. آثار صنعتی و کار و تولید این بزرگ مرد رو میشه در طول دهه های گذشته در هر خونه‌ای که وارد میشید آثارش رو مشاهده کرد. ایشون از پیشکسوتان صنعت غذایی کشورمون هستن. آقای بهروز فروتن عزیز که در بخش اول گفتگو از کودکی آغاز کردیم در محله امیریه تهران که ایشون به دنیا آمدند، منتهی خود بچه شیطونی بودن اما در عین حال خلاق شیطون بودن، برای اینکه مدام سوال میکردن، دلیل هر چیزی رو میخواستن بپرسن و خب خیلی شاید توسط مدارس اون زمان تحمل نمیشد، هی مجبور بودن مدرسه عوض بکنن. ولی خب نتیجهش این شد که آرام آرام روحیه جستجوگری ایشون و خلاقیتشون باعث شکلگیری یک فضای درونی در قلب و ذهن ایشون شد که ایشون رو تبدیل کرد به یک صنعتگر بزرگ. آقای فروتن عزیز،
جانم،
جانتون میبلا، در مورد کودکی فرمودید حالا دبستانی خورده چند تا مدرسه مجبور شد جا عوض بکنید، اون موقع 6 سال دبستان 6 سال دبیرستان بود درسته؟
بله.
شما بالاخره از دبستان فارغ التحصیل شد وارد مرحله دبیرستان شدید. تو همون محله امیریه تهران.
همش ما تو اوله امیریه بودیم دیگه. بچه پایین شهری همونجا بودیم. بله.
اون موقع البته میشد مثلا مرکز پر
رونق شهر. مرکز شهر بود بالای شهر. بله.
امیریه خیلی محله پر رونق بود.
بله.
چه شکلی بود این امیریه؟
امیریه یعنی امیرنشین بودن اونجا.
آها.
سرداران و بزرگان بودن و به اضافه در واقع تجار خوشنام در شاپور و امیریه سکونت می‌داشتن.
خب اون وحدت اسلامی میگم.
بعد از اون پایین‌تره. بله. ببین مرکزیت شهر تهران از میدان الان انقیام میگن.
بله.
اونجا بود و میدون خراسان بود و بعد میبرد مثلا شما مولوی و امیریه و بعد باقشه و میرد بالا تا ببشه حالا باقشه بیش میاد نمیدونم تا بیاد تا خیمه جمهوری. این ها بود محدوده اصلی در واقع تهران. بعدش خب بعد مثلا نازی ها بوده و بعدها ایجاد شد یا مثلا بالتر از میدان خیمه جمهوری یا خیابان انقلاب تا انتهاش خیابان انقلاب بود و بولوار که الان میگن بولوار کشاورز میگن انتهاش اینجا بود بهش میگن آبکرج.
آها.
آبکرج میگفتن. بعد دیگه اصلا دیگه
خبری نداشت.
بعد دیگه شالیزار بود و نمیدونم باغ بود از این مطلب.
آره تو یک کتاب خاطراتی میخوندم که محله یوسف آباد، این یوسف آبادی که الان هست معروف به اسم محله یوسف آباد، اینو باید مثلا چند فرسخ شما میرفتی تازه میرسی به دروازه تهران.
بله.
اینقدر محدوده کوچیک.
چرا خب... هفت دروازه داشتی؟ خیلی محدود بود.
بله. توی مسیر مدرسه که میرفتید میومدید به من گفتید روحیتون این بود که برای هر چیزی دنبال دلیل میگشتید.
بله.
و مدام جستجوگری میکردید. مغازه‌ها و کسب و کارهای زیادی تو امیریه اون زمان پر رونق بود. شما دوست داشتید مشغول به کدوم یکی از این کارا بشید؟ یعنی فکر می‌کردید بزرگ بشم مثلا چه می‌دونم فرش بفروشم یا مثلا تعمیرکار ماشین شم؟
نمیگم بده، خیلی خوبه فرش فروشی و یا
حالا مثال زدم
حالا از خدماتی مثل این قضیه مثلا مثل سمسال یا دفا کار بازرگانی و خدماتیه. من بیشتر دوست دارم تو کار فنی باشم و آموزشی.
آها.
یعنی یاد بگیرم مثلا من که میدونم رادیو سازی میدونم خب این آدمه چیزی به این کچون میشه میده تو رادیو میدونم پشت رادیو میدیدم که این آدمه چیزی رفته به این زیر ها یا مثلا این آنتن مثلا برای آنتن رادیو موقع تلویزیون نبود بیشتر چجوری آدم میاد بتونیم سیمه میاد میره پایین. آه. یه سواله دیگه بچه هم. خب بعد بیشتر دوستشم که با چیزی که تو منزل داشتم اصلا بازی که داشتم یه چیزی بسازم به هویت سازی کنم. هرچند مورد دعوای بزرگتر قرار میگفتم که بزنم آچار خراب کردی نمیدونم سیخ حلبی خراب یه چیزا میگفتن ولی ما گوشم شنوا نبود.
مغازه ای بود که ببینید خوشتون میاد.
بله بله اول کار برقی یاد گرفتم توی خدا رحمت کنه آقای بود ابراهیم فرشی همون بچه امیریه میادم کار برقی انجام میدادم. یعنی سرپیچ میبستم نه فازل رو عوض میکردم نه سیمکشی میکردم یعنی از این کار سیمکشی تراس میکردم از این کار میکردم. بعد تاریک کار رو دیختگری میکردم کار نجاری میکردم بعد کار دیختگری میدونی کار خیلی زمختیه.
بله خیلی.
ولی من چون کار دوست داشتم و یاد گرفتم بعد کار بکنم خب این چطوری آهن مثلا توی این کوره مذاب میشه بعد بوته درست میکنن یعنی پس درست من خواسته دیخته یه
بیردم. آقای فروتن جواب سوالمو ندارید دوست داشتید چی کاره بشید؟
فنی کار فنی
خلبان خیلی
نه
شغل
چون میترسم میکنم خلبان خیلی خوبه شما بگم این هواپیما میگم آسمون یه موتوره بود گفتم اینا چجوری میرن آسمون و من جالب شما بگم اون موقع تازه این ابروی زبشوی اومده بود در تهران ابروی هستش که هموزم هستش جود میگن خیلی ساده اومده بود. بعد میپرسیدم که خب این ابرو چی میگم گفت این هواپیمایی که میرن آسمون این ابرو رو میکنن میرن پایین میفروشن. ببینید دقت کنید من جمله‌ام درست میخندید شما اما اون تاریخ شعور و ذهن و باور ما در همین اندازه بود که چه جوری میره آسمون بعد اینا میکنن میرن پایین میفروشه فیلم ابر از آسمون اومده. الان شما بچه‌ها امروز ببینید یا 5 ساله 4 ساله لله کاری که انجام میدن با بزرگ من میفهمم چیکار کنم.
بله
میخوام یه تفاوت فرهنگی و باور اجتماعی تغییر کرده فقط ما یاد نداریم که چگونه استفاده کنیم. و این الماسای امروز بلا اصلا همه جوانه ما اونا که از به دلالی ایران رو ترک میکنن و میرن در باید به هنر و ذهنشون میپردازن، چون به نظر هنر هر خلاقی هنرمنده، هنر نیست که بقید نقاشی و پیکر تلاش باشه و خدیس باشه، اونی که محققه، اونی که اندیشمنده، اونی که پژوهشگره، اونی که مبتکره، اونی که مکتشفه، اینا همه هنرمندن، هنر اندیشهی دارن. اون که آواز میخونه و اون که ویولو میزنه و اون که در واقع معدن میشکنه، هر سه هنرمندن به سبک خودشون. میخوام این عرض بکنم که
میفهم.
این گوهرهای بی نظیر امروز ما که توان تفکر برشون سرب نشه و اختیار امتیاز زیر در اختیارشون بزن که در واقع زیرشون باور میخوام بکنن بی نظیرن. الان شما دقت کنید در کشورهای خارج بیشترین کسایی که در کشورهای خارج حضور دارن از جوانای ایرانی یا اندیشمندان ایرانی همشون صاحبکار و اندیشن یا صاحب سرمایه. بله، پس این هست. اینجا ما باید یه کاری بکنیم که این گوهر ما گوهرشناس پیدا بکنیم، اونم در اختیار دولت مردان کشور ماست.
بسیار عالی. صنعتگر بزرگ امروز رو اینطور شناختیم که در زمان نوجوانیش خیلی جستجوگر بوده، خیلی کنجکاو بوده و در این حال خیلی دلش کارهای فنی می‌خواسته، یعنی خیلی دلش می‌خواسته آدم فنی بشه، در آینده شغل فنی باشه، یه چیزی تولید بکنه، چیزی خلق بکنه، برعکس خیلی از ماها که دوست داشتیم خلبان بشیم. آقای فروتن عزیز، یه خود از دستگلایی که با آب دادید گفتنیه یا نه؟
خودش نمی‌شه گفت، ولی مثلا اگر مثلا خودن شده شیطنت ما گل میشد و با یه معلم یا دبیر راضی نبودیم، تو کلاس شرایط غیر معقول ایجاد میکردیم، شما شاید شنفته باشید ولی من کردم این کارو، مثلا بخاری آتش میزدیم زمستون. بله، بعد ناظر مرسی که میامد گفت فروتن تو بیبیرون.
آه میدونستی؟
بله بله، من نبودم، تو نبودی، سر دست تو بودی بیرون. و در واقع دوران جوانی رو ما با سختی گذاندیم ولی با لذت گذاندیم، و چون خودم آدم یه خود بازیگوشی بودم و که دبیرم شدم، درست کاری که انجام میشد سمیه روحیه بچه ها رو بفهمم. اگه یه من سوال میکرد، فکر نمیگرد سوال برای آزار منه، بودم برای در واقع ارضای ذهنشه. میگه ادب های کام بوده بی ادب ها، اگه من رو تحقیل میکنم برای سوالم، من تشویق میکنم که سوال کنید، بلد نیستم باشه جوابتو میدم. و به همین جهت من اگه من سر کلاس درس باید میشدم، من اولین حرف هم دبیری بوده. و جالبه به شما بگم آی نیکزاد که وقتی که من دبیر شدم، یعنی دبیر پیمانی شدم، رفتم که مدارسی که درس میموندم جنوب شهر تهران بود به نام مدرسه وحید.
بله.
مدیر مدرسه آقای بود بنام آقای دکتر محقق، هیچ یادم نمیره، بسیار بد اخلاق و بسیار، یعنی در واقع باید مدارس اون روزی که همه هزار ماشاءالله سنشون 24 سال و 25 سال و 18 سال بود باید اداره میشن. بله. بعد اونجا ایستادم و بعد خب منو میشناخت، باز اومدی چیکار کردی؟ فکر نکرد من اصلا مدرسه فارغ التحصیل شدم. برو تو دفتر تا من بیام. من تو دفتر نشستم، اومد و گفت کی بوده گفت بشین؟ من پشتم ایستادم، گفت باز چیکار کردی؟ بعد کاغذ هم بهش دادم، گفت چه گواهی مدرسه هست؟ یعنی گواهی بیماری و از نفاس کدام مطالعه خون؟ گفت ای تو همکار ما شدی؟
باورش نمیشد،
باورش نمیشد، یه تویش یه تونی که مثلا اینجا سب سب میشه زفاف، حالا من با تو چیزی اداره کنم؟ بوده حالا من همراه شما هستم. و جالب شما بگم که نوع رفتار من چیزی بود که دلم میخواست انجام بدم. به بچه اعتماد داشتم، با بچه ورزش میکردم، تو کار پیشاهنگی باشون میرفتم، نمیدونم چه روزنامه دیواری درست میکردم، گروه تئاتر درست میکردم، رفاقت با بچه ها میکردم، سر کلاس میرفتم بودم، بلافاصله بودم بچه ها سلام. یه بچه بگیر که سلام میکنه دیگه این حرمت داره دیگه، سعی میکنه لطافت شو برشون بده. چون من فهمیده بودم که انسان دو بخش از زندگی دارن در جسمشون، 70% روحی است، 30% جسم. اینجور بدم من میکنم روحی آدم ها رو در واقع من جذب بکنم، جسم دنبال خودش میاد. با این ترتیب مدرسه بسیار خوبی شد و بعد خودم رفتم دبیرستان باز کردم.
چه سالی دیپلم گرفتید؟
یادم نیست.
خاطرتون نیست. ولی همون حدود 20 سال اینا بود.
نه 17 سال. رفوزه که نشدن.
رفوزه نشدن.
نه تک ماده رفتم مادرجاتون خالی.
تک ماده به تجدید و اینا میگفتن، یه اصطلاحی بود مربوط به اون نظام آموزشی قدیم.
تک ماده رفتم.
عرض به حضورتون که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین مسئله سربازی اینا نبود که؟
من رفته بودم
اجباری میگفتن اون زمان.
ترسمو رفتم برای اینکه بخوام حرف شما که کام کرد بشه. بودم یه جایی بود تو شهر شبانروزی فنی حرفه‌ای بود که اون موقع وزارت دارایی اداره می‌کرد. مربی‌هاش هم